ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسد هستم. نیم ساعت با شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهای همکارانم در مورد مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردند که در ادامه تقدیمتان خواهد شد. امروز سه‌شنبه 8 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 30 روز از ماه اوت سال 2011 میلادی است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم رضا جمالی، که از ساعت 7 بعد از ظهر همچنان داره شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار میده. رضا شب خوش.
شب خوش جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. در حالی که جمهوری اسلامی هنوز شورای انتقالی لیبی را به رسمیت نشناخته است، وزیر امور خارجه ایران از مصطفی عبدالجلیل رئیس این شورا دعوت کرد تا به ایران سفر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی روز دوشنبه در تماسی تلفنی با مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی پیروزی به گفته وی انقلاب مخالفان علیه معمر قذافی را به او تبریک گفته است. گفتگوی تلفنی صالحی و عبدالجلیل نخستین تماس رسمی میان ایران و شورای انتقالی لیبی است. آت ملکرت، نماینده سازمان ملل متحد در عراق، روز دوشنبه تاکید کرد که با اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق مخالف است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای ملکرت روایت نوری المالکی نخست وزیر عراق از اظهاراتش را نادرست خوانده است. یک روز پیشتر دفتر نوری المالکی در روایتی متفاوت به حمایت آقای ملکرت از اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از خاک عراق اشاره کرده بود. نخست وزیر عراق پیشتر اعلام کرده است که قصد دارد اعضای سازمان مجاهدین خلق ساکن قرارگاه اشرف را تا پایان سال جاری میلادی از عراق بیرون براند. برخی گزارش‌ها از اردبیل هارکی است که ماموران امنیتی روز یکشنبه 5 نفر را در این شهر بازداشت کردند. بازداشت شدگان رحیم غلامی، محمد بدلی، طه هاشمپور، حسین عبادللهی و حمید واسق هستند. این بازداشت‌ها پس از پخش اعلامیه‌هایی در اردبیل در اعتراض به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه صورت گرفته است. به گفته بسیاری از کارشناسان و سازمان‌های محیط زیستی و نیز شماری از نمایندگان مجلس، با خشک شدن دریاچه ارومیه در آینده نزدیک منطقه شمال غرب ایران با مشکلات زیست محیطی و اقتصادی مواجه خواهد شد. دولت آمریکا وزیر خارجه سوریه و ایلیت معلم و دو مقام عالی رتبه دمشق را تحریم کرد. مشاور ارشد بشار اسد، بوسینیا شبان و سفیر سوریه در لبنان عبدالکریم علی نیز در تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. بر اساس این تحریم‌ها اموال و دارایی‌های مقام‌های مذکور در آمریکا مسدود می‌شود و هر گونه داد و ستد شرکت‌های آمریکایی با آنان ممنوع خواهد شد. در همین حال، در نخستین روز از تعطیلات روز عید فطر در سوریه، تظاهرات و درگیری‌ها در چند شهر این کشور شدت گرفته است. بر پایه گزارش‌ها، روز سه‌شنبه در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان، دست کم 7 نفر کشته شدند. مخالفان معمر قذافی که به سوی شهر سرت، زادگاه رهبر ناپدید شده لیبی، در حرکتند، تا شنبه آینده به هواداران قذافی مهلت دادند تا تسلیم شوند. مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای انتقالی لیبی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که مذاکره با مقام‌های حکومت قذافی و مقام‌های شهر سرت برای تسلیم شدن آنها در جریان است. هنوز اطلاع دقیقی از محل اختفای معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام در دست نیست. جان
متشکرم. همکارم رضا جمالی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. رضا، اگر خبر تازه‌ای بود در انتظار تو هستی.
حتما.
و در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، تحولات رویدادهای لیبی همچنان در صدر خبرهای بین‌المللی قرار دارد. آخرین خبرها از لیبی در گزارشی از همکارم نیوشا بغراتی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید به جای تأکید بر ایران پیش از اسلام، بر ایران پس از اسلام تاکید کنید. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه با ماشاءالله آجودانی، پژوهشگر و کارشناس تاریخ گفتگو می کند. بار دیگر گزارش همکارم علیرضا طاهری را می شنویم درباره مداحان در ایران.
او رگه لاتیمونم ها گذاشتی واسه این جو موقع ها. من یه بار رفتم اینو رئیس فرهنگ سراها بود بزنمش نبود.
مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تیراندازی در مسجدی در دانمارک، یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. شورای انتقالی لیبی روز سه‌شنبه به هواداران معمر قذافی 4 روز مهلت داد تا سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و تسلیم شوند. در غیر این صورت با حمله نظامی روبرو خواهند شد. همکارم نیوشا بغراتی.
تیک تاک ساعت این روزها بیشک در گوشهای سرهنگ قذافی بلندتر و بلندتر شنیده می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی در یک نشست خبری در شهر بنغازی گفت که نیروهای مخالف قذافی قصد دارند کنترل کامل مرکز جنوب لیبی و همچنین شهر سرت، آخرین پناهگاه هواداران قذافی را به دست گیرند. او در این نشست خبری درباره تسلیم شدن نیروهای قذافی گفت تا روز شنبه اگر نشانه‌های صلح‌آمیزی دال بر این امر دیده نشود، نتیجه این موضوع را به صورت نظامی مشخص خواهیم کرد. او اظهار داشت که مهلت ضرب الاجل به هواداران قذافی تا پایان عید 3 روزه فطر است که در لیبی تا آخر روز جمعه ادامه دارد. شهر سرت زادگاه معمر قذافی که در 350 کیلومتری شرق طرابلس قرار دارد، آخرین سنگر بزرگ هواداران رهبر پیشین لیبی به شمار می آید و کنترل نقاطی از مناطق صحرایی جنوب لیبی نیز همچنان در دست وفاداران به معمر قذافی است. یکی از محافظان خمیس، پسر معمر قذافی، روز سه‌شنبه به شبکه خبری اسکای نیوز گفت که سرهنگ قذافی تا روز جمعه در طرابلس مخفی شده بود، ولی همینک به سوی شهر سبها در صحرای جنوبی که هنوز در دست افراد خود اوست حرکت کرده. این محافظ پسر معمر قذافی همچنین در گفتگو با اسکای نیوز تایید کرد که خمیس در پی حمله موشکی هواپیماهای ناتو کشته شده است. این اظهارات اما در مورد محل حضور معمر قذافی هنوز از سوی دیگر منابع از جمله ناتو تایید نشده است. سخنگوی ناتو روز سه‌شنبه گفت که ادامه مأموریت نظامی این سازمان در لیبی همچنان ضروری است و تا زمانی که نیروهای معمر قذافی شهروندان غیر نظامی را به گفته او تهدید می‌کنند، این مأموریت‌ها هم ادامه خواهد یافت. با انتشار خبر خروج احتمالی معمر قذافی از پایتخت لیبی، مقام‌های الجزایر اعلام کردند که همسر معمر قذافی همراه با عایشه دختر او و دو پسرش با نام‌های محمد و هانیبال روز دوشنبه از لیبی گریخته و به الجزایر رفتند. رسانه‌های لبنان نیز روز سه‌شنبه از قول یک مقام دولتی الجزایر گفتند که عایشه قذافی روز سه‌شنبه در الجزایر وضع حمل کرده و صاحب یک دختر شده است.
اینجا رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با هیئت دولت خواستار آن شد که به جای تاکید بر ایران قبل از اسلام بر ایران بعد از اسلام تاکید شود، زیرا به گفته او افتخارات ایران بعد از اسلام در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران وجود نداشته است. همکارم بکتاش خمسه‌پور با ماشاءالله آجودانی، پژوهشگر و کارشناس تاریخ گفتگو می‌کند و نخست از او می‌پرسد علت نگاه دوگانه به تاریخ ایران را که بخشی از آن را به بخش دیگری برتری می‌دهند چیست؟ به پاسخ ماشاءالله آجودانی در لندن گوش می‌کنیم.
این بحث‌ها بیشتر بحث‌های دوران جدیده، دوران تجدده که در واقع ما به آگاهی‌های تاریخی دست پیدا کردیم. یعنی تاریخ، فهم تاریخی به گذشته تاریخی به آگاهی و به وجدان به اصطلاح جامعه روشنفکری راه پیدا کرد. این برداشت‌های اینجوری عمدتاً در تجدد ایران اتفاق افتاد و به همین دلیل بعضی از به اصطلاح ناسیونالیست‌های ایرانی همه اهمیت رو گذاشتن بر تاریخ ایران باستان و ایران عصر هخامنشی و عصر ساسانی و مسلمان‌ها و به اصطلاح جریان‌های اسلامی بیشتر اهمیت رو گذاشتن بر تاریخ اسلام و تاریخ دوران باستانی ما رو دوران گبر و کفر نگاه کردن یا چندان اهمیت ندادن، بیشتر به تاریخ عصر اسلامی اهمیت دادن. چپ‌های ایرانی عمدتاً تمام تاریخ ما رو تاریخ ستمشاهی قلمداد کرده بودند، یعنی نه تاریخ عصر ساسانی رو قبول داشتن نه تاریخ عصر اسلامی رو، و در جستجوی یک آرمان شهر دیگری بودند که جامعه سوسیالیستی رو در ایران برپا بکنن و تاریخ رو دگرگون بکنن، وارد یه تحول جدیدی بکنن. اما واقعیت اینه که در گذشته تاریخی ما این نگاه دوبنی و یا پاره پاره تکه پاره وجود نداشت. یعنی مثلا وقتی شما سهروردی شیخ اشراق میخونی میگه چهار عارف ایرانی ادامه دهندگان سنت خسروانی ایران پیش از اسلام هستند در ایران دوران اسلامی، و از اون چهار عارف اسم میبره به نام بایزید، حلاج، خرقانی و ابوالعباس قصاب عامونی. شما اگر به کتاب نزهت القلوب عبدالله مستوفی مراجعه بکنید که در قرن هشتم هجری نوشته شده، باز میبینید که او از تاریخ ایران ساسانی و ایران اسلامی با هم حرف میزنند، و حتی در بسیاری از تاریخهای عربی و همه اینا، درسته که از اسلام شروع میکنند ولی از خیلی جا از تاریخ باستانی ایران شروع میکنند و به ولادت پیغمبر میرسند و از اون بعد چیکار میکنند، تاریخ رو ادامه میدن. ما باید نگاه متعادلی داشته باشیم نسبت به تاریخمون و این تکه پاره خانی رو ازش عبور بکنیم.
آقای آجودانی، اشاره کردیم که این مسئله نگاه دوگانه به تاریخ ایران حاصل تجدد هست، ولی حتی در تاریخ گذشته در دوران دقیقی و سپس فردوسی هم گویا اونگونه که متون تاریخی حکایت میکنن چنین دیدگاه‌هایی یا رویکردهایی وجود داشته که نویسندگان، شاعران ایرانی هنگامی که به میراث باستان ایران، به میراث قدیمی ایران نگاه می‌کردند و کاری رو به دست می‌دادند، کسانی بودند که نظر مساعدی نداشتند به کار کرده اونها.
شما ببینید شاهنامه فردوسی رو اگر مثال بزنید، شاهنامه فردوسی راجع به تاریخ گذشته ماست. طبیعی که اون در مورد تاریخ گذشته داره صحبت می‌کنه، نه تاریخ عصر خودش. و دقیقی یا شاعران دیگه که نگاه بکنید، اینا در دوران اسلامی هستن و حتی خیلی از اینا در شعرهای خودشون بخشی از میراث ادبیات گذشته و فرهنگ باستانی ما رو منتقل میکنن، ولی معناش این نیست که چون اینو انتقال میکنن اینا مثل روشنفکران دوره تجدد ضدیت با عرب دارن و ایرانگرا هستن. البته ما نهضت شعوبیه داشتیم در ایران که در برابر نژادپرستی های عرب این واکنش رو نشون دادن، اما مفاهیم اونها با مفاهیم مدرنی که در دوران تجدد پیدا میشه متفاوته، و به همین جهت نباید نگاه کرد که دوران اسلامی رو همش سیاه‌سفید دید و یا اهریمنی دید. این نحوه نگاه به اعتقاد من تکه پاره کردن تاریخ ایران. سهروردی شیخ اشراق میگه عرفان ایرانی استمرار حکمت خسروانی در ایران باستانیه. چرا این حرف میزنه؟ در واقع میخواد بگه که تاریخ و فرهنگ ما از ایران باستان به ایران اسلامی هم گسترش پیدا کرده. اون که ما یه ملت تاریخی بودیم، اینا با ما بوده، در ادبیات ما منعکس شده، پند و اندرز شاهان حکومت ساسانی همه اینا تو شعر فارسی، ادبیات فارسی هست.
آقای آجودانی، اون چی که از دیدگاه شما عامل یا عناصر پیوستگی هویت ایرانی در طول تاریخ بودن، یعنی چه دوران باستان و چه دوران پس از اسلام، چه زمینه‌هایی بودن که این پیوستگی تاریخ ایران رو پدید آوردن؟
چند چیزه، یعنی واقعا مجموعه است، نمیشه بستر یک مورد شکار کرد انگوش گذاشت. یکی زبان فارسیه. ما با زبان فارسی در سر تا سر جوامع اسلامی که زبان اصلیشون عربی بود سفره خودمون رو جدا کردیم. یکی مسئله تشیع هست، شیعه‌گری. این هم اگر نگاه بکنیم یکی از چیزهاست که ما رو از ملت‌های سنی یا عرب‌های سنی جدا کرد. در واقع ما تو تفکر شیعه هم تمایلات و نگاه‌های ایرانی ایران باستانی رو می‌تونیم ببینیم. یک زبان فارسی، یکی گفتم تشیع، و مهمتر از همه عرفان ایرانی رو که نگاه بکنی، ما شیخ اشراق در اون دوره تاریخی قرن ششم مثلا از حکمت خسروانی صحبت میکنه، از ایرانیان صحبت میکنه، از فلسفه نور صحبت میکنه، سعی میکنه اینها رو وارد حوزه تفکر فلسفی دوران اسلامی بکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما همونطور که گفتیم گزارشی از مداحان در ایران. فاطمه بوداقی معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی از شکایت رسمی دولت محمود احمدی نژاد از منصور عرضی، یکی از مداحان سرشناس ایران، خبر داده است. منصور عرضی در گفته‌هایی به رئیس دفتر محمود احمدی نژاد تاخته و افزوده است که هر کس اسفندیار رحیم مشایی را بکشد، پول خون آقای مشایی را او خواهد داد. علیرضا طاهری از رادیو فردا و گزارشی درباره همین واکنش دولت محمود احمدی نژاد به مداحان.
به گفته شماری از تحلیلگران، شکایت از منصور عرضی گام دیگری است در راه دوری گزینی آنچه در میان اصولگرایان حاکم بر ایران جریان انحرافی خوانده می شود از روحانیون سنتی ایران. این تحلیلگران چندی است که می گویند یاران محمود احمدی نژاد، به خصوص رئیس دفتر او اسفندیار رحیم مشایی، به این نتیجه رسیدند که دوران نفوذ و فرمانروایی روحانیون در ایران به سر آمده و از همین رو نزدیکی با این جناح تاکنون مسلط بر ایران امتیازی منفی است. و باز به گفته همین عده، به پایان رسیدن دوران فرمانروایی روحانیون بر ایران را از جمله در این واقعیت میتوان دید که در مجالس سخنرانی آنها اگر مداح و نوحه‌خوانی چیره دست و خوش‌آوا حضور نداشته باشد، پرنده هم پر نخواهد زد. خود مداحان البته با این استدلال کاملا موافقند و بر پایه همان معتقدند که در پلگان قدرت در ایران آنها نیز دست کم پس از وعاظ، اگر نه در سطح آنان، جایی مستحکم دارند. در ایران شماری از مداحان از کسانی هستند که پیشینه شرارت دارند، اما به گفته تنی چند از روحانیون، یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی تبدیل این افراد شریر به مداحان شیعی است. خود این مداحان نیز گاه این نکته را پنهان نمی کنند. همانند سعید حدادیان در اشاراتی به اسفندیار رحیم مشایی:
او رگ لاتیمونم ها گذاشته واسه این جور موقع ها، من یه بار رفتم اینو رئیس فرهنگ سراها بود بزنمش، نبود.
از سوی دیگر مقررات سخت گیرانی که در مورد موسیقی پاپ و مردم پسند در ایران وجود دارد، زمینه را برای محبوبیت مداحان فراهم آورده است، چون بسیاری از آنان در واقع از موسیقی پاپ و نیز ترانه های مردم پسند برای هنرنمایی خود بهره می گیرند. برای نمونه، حمید علیمی از مداحان سرشناس حتی از تکرار یکی از ترانه های هایده ابایی نداشته است. نسخه برداری صرفاً با تغییر کلام یک تصنیف و تبدیل آن به مدیحه انجام می گیرد. همانند تبدیل ترانه جاودانه ساری گلین با آوای خواننده جاودان یاد ایران ویگن.
تو ای عشق و ای تمام وجودم، تو بود و نبودم، فدای رخ تو همه عالم. بیا بنگر بر دل غم دیده، که لیلی ندیده ز غم چه کشیده به این عالم. یک دم بنگر حال زار مرا
به من کشان، ساقی می خوارم از کنار یارم، مستگی سو افشان می گریزم در جام می از شرنگ دوری و از همه محجوری، چون شرابی جوشان نگریزم. دارم قلبی لرزان درش، دیده شد نگران،
بله، گزارش همکارم علیرضا طاهری رو میشنیدیم درباره مداحان در ایران. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار میگیرد تا دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. گوش میکنیم.
آزاد کردن زندانیان سیاسی در ایران به این معناست که حکومت کاملا ترسیده. در مورد حرفای آقای خامنه‌ای باید بگویم تاریخ بعد از اسلام در ایران جزء تاریخ ایران هست و نمیتوان آن را انکار کرد، ولی دست آوردی نداشته به جز کشتن و غارت کردن فرهنگ ایران.
خواستم خطاب به رهبر انقلاب بگم که آخه قربونت برم، شما که حتی با دست زدن و شادی کردن بچهای پیش دبستانی مهد کودک هم مشکل داری، چطور میشه توصیه های فرهنگی به دیگران میکنی که روی کارهای فرهنگی تلاش بیشتری بکنید؟ شما که اصلا از فرهنگ چی میدونی قربونت برم؟
اگه تو ایران توهین به رئیس جمهور جرم حساب میشه و یه عده الان به این خاطر تو زندان هستن، پس چرا اون مدعایی که میاد جلوی هزاران هزار نفر میگه احمدی نژاد ما اون عورتتو میبریم، هیچ کس جرأت نمیکنه بهش توهین بکنه یا ازش بازخواستی بخواد، و حتی خود رئیس جمهورم جرأت نداره از حق خودش دفاع کنه؟ یعنی اونا ماورای قانون هستن؟
نمازی که آخوند در ایران میخونه برای این که مردم جمع کنه دور خودش تحت سیطره خودش باشن، اونه که نماز میخونن و بکوبرشون توی سر دیگر اقشار ملت که دوربر خودشون نیستن برای دزدی و اموال و سرکوب و این چیزا.
از کارگاه جمع‌آوری و بسته‌بندی محصول خرما در شهرستان بم در ایران تماس میگیرم. کاش همین الان مسئولین کشور بودند و میدیدند ما باغداران بم با چه بدبختی و مصیبت و واقعا زحمات خفتباری باید جمع‌آوری کنیم. کارگر روزی 20 دلار 20000 تومان یا 22000 تومان پول ایران با این بدبختی ما باید جمع‌آوری کنیم و بعد شلغم و سبزی و نمیدونم یونجه امروز قیمت و بهایش از خرما در بازار بیشتره و دولت دم از خودکفایی اقتصادی هم میزنه. واقعا متاسفیم.
من می‌خواستم از آقای خامنه‌ای سوال بکنم که چرا تو مملکت جمهوری اسلامی ما باید توی پروژه صنعتی مدیر عامل‌ها یه نوع غذا بخورم، نیروهای رسمی یه نوع غذا بخورم، نیروهای قراردادی یه نوع غذا بخورم، نیروهای کارگر کارفرما یه نوع غذا بخورم، نیروهای کارگر پیمانکار هم یه نوع غذا بخورم؟ آیا اسلام ناب محمدی این حرفو میزنه؟ آیا پیامبرم اینجوری با نیروهاش برخورد میکرد؟ و هر کدومش یه نوع غذا میداد.
پیام دارم به همه دیکتاتورهایی که در خاورمیانه دارن ظلم میکنن. سرانجام محمد قذافی رو ببینید و آینده خود را مقایسه کنید با وضعیت امروز قذافی. در لیبی چه اتفاقی افتاد؟ این زنگ خطر به گوش همه دیکتاتورها به صدا در آمده. امروز یا فردا بالاخره نوبت اونها میرسه.
دیدگاه تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم که آزادانه بیان کردن، ولی یادآوری میکنیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221124113 و یا 4114. در انتظار پیام های شما دوستان هم هستیم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان، برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
جنبش سبز در ایران سر برآورده بود.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
تن ما دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمام الفاش تو اگه خوب بند.
برنامه از علیرضا طاهری با کارگردانی همکار دیگرم کیان معنوی که این پنجشنبه خواهید شنید. و اما پلیس دانمارک از کشته و زخمی شدن 2 نفر در تیراندازی در مسجدی در کوپنهاگ پایتخت دانمارک خبر داده است. احمد جلالی فراهانی، روزنامه‌نگار ساکن کوپنهاگ که خود شاهد عینی این ماجرا بوده، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره این تیراندازی میگوید.
هم خودم هم چند تا از دوستای ایرانیمون شاهد ماجرا بودیم. بعد از اینکه نماز تموم شد و اینا در حال پراکنده شدن از مسجد بودن، بین 2 تا از گروه‌های پاکستانی که مسلمان هم هستن در واقع درگیری به وجود اومد، که حالا بعضی از شاهد عینی که میشناختن اونا رو گفتن که این درگیری به واسطه اختلافات درون گروهی اینهاست، چون بعضی از اینها تو کار قاچاق مواد مخدری هستن. در واقع میگفتن که این درگیری رخ داده یک درگیری درون گروهی بوده، یه تصفیه حساب درون گروهی بوده بین خودشون. اولا اینجوری نبود که یه ماشین بیاد رد بشه و شلیک کنه و فرار کنه و اینها، نه، ولی یه مجادله کلامی بین اینا پیش اومد. بعد کم کم این صداشون بالا گرفت، بعد اسلحه در آوردن و به همدیگه شروع کردن شلیک کردن. موقعی که داشتن در سوار ماشین می شدن به طرف همدیگه تیراندازی کردن و مثلا هم دور شدن.
آقای جلالی، برخورد مقامات رسمی با این حادثه چه بوده؟
اول صبح بعد از این اتفاق سخنگوی پلیس دانمارک لاو تایکسن اول خبر درگیری رو تایید کرد که به سبب درگیری مسلحانه رخ داده، یه نفر کشته شده، یه نفر هم زخمی شده. اما بعد از ظهر، بعد از چند ساعت، در واقع خود پلیس رسما اعلام کرد که این درگیری به هیچ وجه تروریستی نمیشه قلمدادش کرد، بلکه یک درگیری درون گروهی بوده بین گروه های مسلمانی که ساکن هستن اینجا.
ماجرای تیراندازی در مسجدی در دانمارک. احمد جلالی فراهانی، روزنامه نگار ساکن کوپنهاگ، با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید، از طریق پیامگیر 2042-02-21-12-41-13 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق همه همکارانم و مهرداد که امکان پخش صدای ما را در اتاق فرمان فراهم کرد، شب خوشی رو براتون آرزو میکنم.